فقط این نیست که حتما باید از یه جایی حمایت، حتی باید تئاتر حمایت بشه از طریق دولت، ولی خب میخوام بگم یعنی اینجور هم یه نوع کار کردنه. ما با دست خالی کارهایی با ارزشی کردیم. رضای جان واقعا بی نظیر بود.
جناب استاد رویگری، خب شما به صورت مشخص هیچگاه آموزش تئاتر ندیدید، یعنی اینکه در کلاس‌های شرکت بکنید، اما در جریان بازی‌هایی که داشتید در به خصوص در کارگاه نمایش مسلماً مطالب زیادی چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی آموختید. کدام کارگردان بر شیوه بازیگری شما نقش اصلی رو داشت؟
ببینید من به خیلی جوونا الان میگم، مثلا میگم میخوام بازیگر بشیم، تو میگی برو تئاتر شروع کن، انگار داریم یه حرف بدی بهشون میزنیم. ولی من به جوونا میگم من هر چی یاد گرفتم دارم و ندارم، اگر چیزی دارم و تا حالا ارائه دادم فقط از رو صحنه تئاتر یاد گرفتم. هر چی یاد گرفتم از روی صحنه تئاتر بوده، تجربی. نه خیر، من یک روزم کلاس دانشگاه اینا رو ندیدم، چون اصلا نه فرصتش بود نه چیزی. من فقط هر کاری کردم و یاد گرفت. دانش من از روی صحنه های تئاتره، با آدم های مختلف که هر کدومشون یه استاد دانشگاه بودن برای خودشون. به نظر من رضای جان یه استاد دانشگاه بود. فیلمی پیدا میشه که دیگه تو باش کار کنی که اون همه تجربه رو به شما منتقل کنه، یا آربی اوانسیان، اسماعیل خلج، اینا همه هیچ کدوم، حالا همه که میگن هیچ کدوم، اکثرنشون دانشای آکادمیک نداشتن ولی پر از تجربه و بسیار خلاق بودن و هر چیزی داشتن به ما منتقل کردن و من از اینا خیلی یاد گرفتم. هر چی دارم از اینا و از صحنه تئاتر دارم.
دوران پس از انقلاب شما بیشتر به سمت سینما کشیده شدید، یعنی دیگه کمتر در عرصه تئاتر ایفای نقش کردید، یعنی کارهایی رو اجرا کردید در زمینه تئاتر، تا بازیگری سینما دیگه غالب شد در کارهای هنری شما. برای نخستین بار اگر اشتباه نکنم آقای خاچیکیان بودش که شما رو وارد سینما کرد، اگر اشتباه نکنم همون عقاب‌ها بود، درسته؟ اولین بار اوایل دهه 60 بود. چگونه شد که آقای خاچیکیان شما رو انتخاب کردن؟
ببینید ما به طرف سینما کشته نشدیم، سینما ما رو کشید به طرف خودش. بازیگرای قدیم یه سری هنرمندای جدید می‌خواستن که بازی بلد باشن و به هر حال یه ترکیبی هم داشته باشن که جذابیت برای سینما داشته باشه. من اونا رو داشتم، اگر نداشتم نمیرسیدم به اینجا. آقای خاچیکیان می‌خواست یه فیلم بسه به اسم عقاب‌ها، کسی که از اون، یا آقای مزینانی بود یا یه کسی که تهیه کننده شد، گفت یه جوونی هستش اینا، منو معرفی کردش به آقای خاچیکیان که اولین فیلمم با ایشون کار کردم. من 4 فیلم با زنده یاد آقای ساموئل خاچیکیان کار کردم. مردی در آینه بود، عقاب‌ها بود، یوسف پلنگ بود،
بلوف بود.
بلوف، بله، که خسرو شکیبایی زنده یاد ایشونم تو فیلم ارائه نقش میکرد. این 4 فیلم من با ایشون کار کردم، این بیشتر از هر کس دیگه ای من با ایشون کار کردم.
درست.
و خدمتتون عرض کنم خب با آدمای بزرگی هم تو سینما هم کار کردم، چه سینما چه تلویزیون. خیلی از داوود میرباقری کار آموختم،
بیش از بقیه.
خیلی. ببین آخه عرصه هاش فرق میکنه، ژانرها فرق میکنه.
بله.
من با ایشون 2 کار کردم، یکی مسافر ری بود، یکی همین کار مختارنامه، ولی یه نوشته از ایشون کار کردم که فکر نمیکنم هر کی اون نمایش دیده باشه سالهای سال از ذهنش بره بیرون، معرکه در معرکه. نوشته داوود میرباقری بود که ما یه گروه بودیم کار کردیم، آقای تعمورس، خانم مایا پتروسیان، خانم رویا تیموریان، آقای سیروس گرجستانی و من این نمایشو کار کردیم که چند تا کشورم از جمله آمریکا اجرا کردیم. اینو کار بی‌نظیر بود، یعنی واقعا نوشته از اون نوشته‌هایی بودش که هر بازیگری آرزوشه وقتی میخونه اون متنو، دلش با جایی که اون کاراکترها باشه. و توی مختارنامه خب خیلی من از میرباقری یاد گرفتم. اولا من عاشق نوشته های ایشونم، دیالوگای آقای میرباقری رو خیلی دوست دارم. فکر کن خب یاد گرفتن چجوریه، از هیچی نمیگذشت. من یادم مثلا یه مونولوگ 3 صفحه‌ای داشت آقای میرباقری که من و مختار باید با هم میامدیم ریل رو چیده بودن و ما قرار بود این مونولوگ رو من بگم و از سر ریل شروع کنیم بیام تا آخر. یه از یا واو یا یه را رو گفتم، زیادی گفتم یا نگفتم. میرباقری گفت کات، رضا این از وزن افتاد. گفتم چی گفتم؟ گفت یه واو اضافه گفتی، یه هم چیزایی حالا خاطرم نی. گفت اینا رو من روی ضرب آهنگ نوشتم. گفتم یعنی اینقدر این یه واو تاثیر داشت؟ خب ببین اینا یادگیریه دیگه، یعنی به خاطر هم که یه ریز از وزن جملاتش نیفته اون همه کاری که به اون سختی آماده شده بود، مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه فیلم گرفته بودیم به اون سختی، ایشون حاضر شد تکرار بکنه ولی نگذره ازش. این که کار چقدر میتونه جدی باشه، چقدر با ارزش این کار که آدم هیچ جور ازش کوتاه نیاد براش. ببین از هر کی آدم یه چیزی یاد میگیره، از داریوش مرجویی یه چی یاد میگیری، از داوود میرباقری، از حمید نعمت‌الله یه چی یاد میگیری. اینا که کارهای با ارزشی باشون کردم حالا فعلا میگه خیلی ها کار کردم، خیلی ها کار یاد گرفتم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب استاد رضا روگری از بازیگران برجسته تئاتر و سینما. خب شما دهه 60 دوران اوج فعالیت‌های بازیگری شما هست در عرصه سینما و اکثر کسانی که پس از انقلاب با کارهای شما آشنا شدند، یعنی کسانی که با کارهای تئاتری شما آشنا نبودند، خب بسیاری از کارهای شما از دهه 60 آشنا شدن. با فیلم‌های مثل اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی در سال 64-65 بود که خیلی تاثیرگذار بود. شما نقش خب برادر شادروان عزت‌الله انتظامی رو بازی می‌کردین. در میان فیلم‌های دیگه در ژانر دیگه، مثلا ژانر جنگی دفاع مقدس، فیلم کانیمانگا خیلی تاثیرگذار بود. کارهایی که با آقای قاری‌زاده داشتید مثل سرزمین آرزوها، اینها رو من خودم به شخصه دیدم با علاقه در سینما. خب در دهه 70 هم کم و بیش مثل خانه خلوت، اونم فیلم به هر حال مهمی بود، بازی در اون، یا مردی در آینه آقای خاچیکیان در همون سال 71 و فیلم بلوف از ایشون. اما من فکر میکنم شاید خودتونم اذعان داشته باشید، نقطه اوج فعالیت‌های شما در عرصه بازیگری یکی از نقش‌های بسیار تاثیرگذار شما نقش آقای شاپوری بود در فیلم بوتیک ساخته حمید نعمت‌الله در سال 1381 که به جرأت میتونم بگم این فیلم یکی از درخشان‌ترین فیلم‌های 40 سال اخیر هست از خیلی جهات، هم از لحاظ فیلمنامه، از لحاظ بازیگری. تمام کسانی که بازی کردن در این فیلم خب خوش درخشیدن، اما نقش شما مهمترین نقش بود به یه مفهوم، نقش آقای شاپوری، و انگار شما به اوج رسیدین در سینما، البته نه در تئاتر. دوست دارم از شما بپرسم که آیا این به این نکته اذعان دارید و ارزش این کار رو از دید خودتون لطفا بیان بفرمایید.
اتفاقا هر کی من از من پرس بهترین بازی یا کار تو سینما چی بود، من این بوتیک رو میگم. یعنی واقعا بازی که تو بوتیک کردم، خودم گاهی الان میبینم یه تیکایشو میگم چه جوری من اینجا رو بازی کردم که این نقش منفی نیفتاد اونور یه دفعه از این منفیای مثلا رایج سینمای اون موقع بشه.
یه کاراکتر ایجاد کردی، یه تیپ نشد
بود. بله تیپ نبود، یه کاراکتر واقعا خلق شد و بسیار دوست داشتم و خیلی هم که دیدن دوست داشتن. من خاطرم هست شبی که فیلم پخش شد که من هیچ وقت با مردم این فیلمو متاسفانه نتونستم ببینم تو سینما، خانم گلاب آدینه زنگ زد به من گفت فیلمو دیدم، خواستم فردا زنگ بزنم. گفتم باید زنگ بزنم بهش بگم چه کردی، طاقت نیاوردم بزنم فردا بهت بگم. نقش خیلی خوش درخشید و کار خب حمید نعمت‌الله هم نوشته قشنگ بود. ببینید من خیلی بازیگر متکی به دیالوگم، دیالوگ کار خوب باشه به نظر من بازیگر میتونه بدرخشه. مهمتر از هر چیزی خود میگن، به دیوید لین گفتن چه چیزی تو سینما مهمه، گفت 3 چیز خیلی مهمه، اول سناریو، دوم سناریو، سوم سناریو. ولی من میگم غیر از سناریو بعد دیالوگ، 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 چون دیالوگی که کاراکتر رو میسازه و و شما میتونی روش مانور بدی که چجوری اونو بازی بکنی، چجوری اجرا بکنی، چجوری بیان بکنی که اون نقش اونی که بشه باید بشه. بله اول بهترین کارم به نظرم بازیم توی سینما بوتیک بود و البته تو تلویزیون داشتم یک دوتا نقشی که خیلی دوست داشتم.
کدوم نقشا؟
ببین من کارم توی به کجا چنین شتابان و نقشم رو دوست داشتم، تو ملکوت رو دوست داشتم، ولی بیشتر از همه خب مختارنامه بود. مختارنامه به دلیل اینکه مردم خیلی دوستش داشتن، نقش جذابی بود، مردم دوست داشتن و منم خیلی با این نقش زندگی کردم و هنوزم که هنوزه هر وقت میگم واقعا داود میرباقری چه کردی، ممنونم ازت، به دلیل که اصلا هستی و از این که نقش رو خلق کردی و دادی به من. منم سعی کردم که از اون چیزی که تو میخوای عدول نکنم و سعی بکنم که خواسته تو رو برآورده بکنم. بله اون بود، این کارهای تلویزیونیم هم دوست داشتم.
پرسشی که پیش میاد این استش که این کارگردانهایی که باشون کار کردین، حالا به طور خاص بعضی از کارگردانهایی که حرفه‌ای تر بودن به زعم شما در رابطه با نقشهایی که ایفا کردین، مثل همین آقای میرباقری و آقای نعمت الله، اینها در زمینه بازیگردانی چقدر نقش داشتن؟ چون یکی از حالا مسائلی که امروز مطرح در مورد برخی کارگردان ها این هسته که بعضی کارگردان ها دست بازیگر رو تا اندازه زیادی باز میگذارن برای اینکه خودشون با اون قوه خلاقه و بداهه خودشون کارهایی رو انجام بدن علاوه بر اون فیلمنامه اصلی. بعضیا خیلی کنترل میکنن رو کار بازیگر. مثلا آقای نعمت الله چگونه برخورد کرد با این قضیه؟
نعمت الله خب ببین بس هر کارگردانی روش، مثلا من با آقای مسعود دهنمکی سه تا کار کردم، دارا و ندار، اخراجیا و معراجیا، و یک حسنی که ایشون داشت که من خیلی بهره بردم ازش، اجازه میداد من بداهه برم و این بداهه خیلی به من کمک میکرد از خودم دیالوگ بگم، یعنی خودم دستم باز باز بود، هر کاری آزاد بودم بکنم و این آزادی تا اونجایی رفت که من هم خودم لذت میبردم از بازی کردن، هم مردم دوست داشتن. خیلی خوبه که کارگردان دست بازیگر رو باز بذاره. داوود میرباقری روی دیالوگاش خب خیلی حساس بود، حقم داشت، برای اینکه اینا رو میشست فکر میکرد براش، نمیذاشت بازیگر چیزی کم و زیاد بکنه. ولی توی خود بازی حالا این نحوه گفتن و دیالوگ بود، ولی توی بازی تو اگر که خوب بازی میکردی امکان نداشت میرباقری. من یادم یه صحنه ای بودش که خب این شناخت کارگردانه دیگه، جایی که کیان میره بینه زن و فرزندش رو هرمله کشته. خب من باید حالا زاری میکردم، گریه میکردم، احساس کردم که خب این آدم یه همچین تو زندگیش پیش بیاد یه خود حالت روانش به هم میرزه دیگه، دیوونگی بهش دست میده. من هم گریه میکردم، زدم زیر خنده، هم خنده و گریه رو باتی کردم. داوود به من گفتش که رضا خندهشو بردار. من این کارو کردم. بعد خب شناخت این آدم اومد وقتی اونجور که یعنی فقط گریه کرده اومد گفت نه همون کاری که میکردی و بکن، اون خیلی خوب بود، اجازه داد که من همون کاری که خودم انجام میدادم انجام بدم. اگه یه کارگردانی بود که شناخت نداشت خب اون صحنه به اون مهمی دست میرفت.
نعمت الله چگونه عمل کرد در این
زمینه؟ نعمت الله خیلی راحت بود، با اشاره اینجوری میکرد دیگه، حالا اینجا تصویری نیست، مثلا با ابروش یا با انگشتش اشاره، یعنی آها خوب بود یا نبود. اگر علائمی که از خودش بروز میداد این بود که یعنی راضیه، خب ادامه میدادی دیگه، اگر نباید عوضش میکردی.
اون دیالوگایی که شما در نقش آقای شاپوری بیان کردید چقدر در واقع ساخت و پرداخته آقای نعمت الله بود، چقدر شما خودتون با اون شناختی که از این کاراکتر کسب کردید بیان کردید، یعنی با بداهه و
اول سال 82 بود این فیلم رو فکر کنم، خیلی سال گذشته، ولی فکر نمی کنم توی بوتیک من چیزی دیالوگ خودم اضافه کرده باشه.
درست.
چون حمید نعمت الله و آقای مقدم اینقدر دیالوگا رو جذب و سر هم خوب نوشته بودن، جایی برای ورود بهش نداشت.
ساموئل خاچیکیان که شما باهاش 4 کار رو انجام دادید، ایشان با توجه خب به تجربه طولانی که داشت در اصل کارگردانی، شاید یکی از قدیمی ترین کارگردانان ایرانی محسوب میشد که پس از انقلاب کارش رو ادامه داد، ایشان در این زمینه چقدر دست بازیگر رو باز میگذاشتن و چقدر در واقع کنترل میکردن کار بازیگران رو؟
آقای خاچیکیان چون خب سبک کارش سبک اون موقع بود و خود قدیمی تر بود، باید اون کاراکتر اونجوری که تو ذهنش بوده در میآورد، در میآوردی و کی بود با دیگه میرفت جلو. ولی خیلی یه چیزی که توش مهم بود، خیلی عزت احترام به بازیگرش میذاشت، به خصوص اگه بازیگرش اون چیزی رو که میخواست براش ارائه میکرد. یادم من تو آفتاب تو چیتگر داشتیم فیلم میگرفتیم، فیلم همین فکر کنم یوسف فلنگ بود، بله، گفت چه یه دونه چتر نمیارین برای بازیگر من تو این آفتاب زیر آفتاب باید واسه، یعنی اینقدر عزت احترام میذاشت، چیزی که الان کمتر متاسفانه، حالا نه طرف کارگردانا، کلا تو سینما یه مقدار داره فراموش میشه عزت احترام گذاشتن به همدیگرمون. هرچی عزت احترام به همدیگه بذاریم، دیگران به ما عزت و احترام میذارن.
جناب استاد روگری، از میان بازیگران مختلفی که شما در طی این سالها با اونها همکاری داشتید، با کدوم یک راحت تر بودید در صحنه فیلم برداری؟
والا خب واقعا خیلی هاش دیگه الان به خاطر گذشت زمان درست خاطرم نیولی. خب من یه کاری دیگه هم با آقای زندهات انتظامی کردم، ستاره می شود، مال آقای جیرانی.
بله، جز سگانه بودش که
سگانه بود. یه قسمت چون من بازی کردم اونو و اجاره نشینا، خانه خلوت، این سه تا کارو من. ولی از راحتی منظور با خب خیلی با ایشون، چون آقای انتظامی اولا تا متن و کامل نمیخوند، دیالوگی که میخواست باب میلش نبود اجرا نمیکرد. حالا فکر کن اونی که روبروشه اگر بخواد کاری بکنه که اون دوست نداشته باشه، هیچ جور ازت نمیگذشت، باید اونجوری که تو ذهنش هست تو بازی بکنی. چون من خودم اعتقادم بر اینه که یه بازیگر خوب رو به رو آدم باشه، مثل دو نفری که شما فکر کن با قهرمان جهان پینگ پونگ بازی میکنی، خب اون کاتایی که اون میکشه شما نمیتونی بگیری، چون نمیتونی بگیری بازی به هم میریزه. بازی هم همینجوره، شما هرچی بازیگر قوی تر رو به رو بازی کنه شما بهتر بازی میکنی، هرچی بدتر بازی کنه شما به طرف اون کشیده میشی، متأسفانه بازیت خراب میشه. زنده یاد انتظامی یه همچین نظراتی داشت، دلش خواست بازیگر روبروش خوب بازی کنی که اونم بتونه باهاش کلنجار بره. خود منم از اون بازیگراییم که خیلی دلم خواست با بازیگر روبروم درگیری کاری داشته باشم.
آیا نقش یا نقش‌هایی بوده که شما در واقع از اجرای اونها راضی نباشید و وقتی به گذشته نگاه میکنید میگید که کاش که اینها رو بازی نکرده بودم؟
بله بله، فیلمی بوده که بعد از که البته یکیش که اصلا ندیدم، ولی اسمش هم نگیم بهتره، یادم اولین کسی که به اعتراض کرد پسرم بود، گفت بابا آخه این چیه بازی کردی؟ بعد دیدم حق داره بچه، راست میگین، چه نقشیه، این چه کاری هستن، نه کارگردانی داره نه نوشته آنچنان داره. خب طبیعیه که وقتی این چیزها رو نداره شما نمیتونی بدرخشی توش.
از اونهایی که در واقع به پرده سینما اومد و همگان دیدن میتونید مثالی بزنید؟
اینایی که ما راجعش صحبت کردیم همه رو من دوست داشتم واقعا.
درست،
ولی شاید اینی که میگم هم پرده سینما اومد ولی من ندیدم خودم.
از میان بازیگران سرشناس جهانی، حالا چه بازیگران آمریکایی، حالا چه و چه اروپایی، آیا کسی یا کسانی هستن که شما بسیار بازی اونها رو میپسندید و از اونها به گونه‌ای وامگیری کرده باشید؟
بازیگرای خوب، خب ببین الان یه سری بازیگرایی که من عاشق بازی اینا بودن سالهاست ازشون کاری نمیبینم، رابرت دنیرو، الپاچینو، اینا بازیگرایی بودن که من هر کاری ازشون دادم واقعا بازیای درخشان خوب بود. الان خیلی بازیگر جدید اومده، ما نه فیلمشو میبینیم دیگه، مثل اون موقع فیلم میبینیم که تو ذهنمون باشه. بازیگرای خیلی خوبی داشتیم، ولی این دوتایی که من گفتم واقعا نه، اونایی که من رو بازیاشون اصلا سردست میشی از این فیلماشون رو ببینیم یاد بگیریم ازشون. یا مارلون براندو، شما فیلم اتوبوسی به نام هوس، بازی
ویویان لی
و مارلون براندو رو ببینین، لذت میبرین. یعنی واقعا یک لحظه جای خالی نداره که شما بگی کاش اینش اینجوری بود یا کاش این قسمت نبود. اینقدر این دوتا با هم زیبا بازی میکنن، اصلا من دیگه به بقیه چیزاش دقت نمیکنم، فقط به بازی این دوتا.
بله، به کارگردانی الیا کازان.
الیا کازان یه کارگردانی که اصلش ترک هم هست.
جناب استاد رضا روگری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگویی داشته باشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون که اومدین و یکی از مصاحبه هایی بود که بسیار خودم دوست داشتم. ممنونم ازتون، خیلی خوب بود.
متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب استاد رضا روگری از بازیگران برجسته تئاتر و سینمای کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای مهدی تکلو و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
آقا سلام.
سلام،
حال شما چطور؟
زنده باشین. ممنونم، متشکرم.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. آقا شما محیط زیست رو میدین یعنی چی؟ یه تعریف از محیط زیست به من ارائه بدین.
والا محیط زیست فکر میکنم اون شرایط و ویژگی های گونه های گیاهی و آب و هوایی باشه که ما توش داریم زندگی میکنیم.
شخصا خودتون از محیط زیست طبیعی ایران کجاها رو رفتین دیدین و الان در ذهنتون هست بخواین به اونها اشاره بکنین؟
والا تقریبا میشه گفتش که خیلی زیاد. من جنگل‌های شمال و جنوب کشور رو، یعنی جنگل‌های هیرکانی شمال و جنگل‌های شناور قشم رو رفتم، جنگل‌های بلوط شمال غرب کشور رو و تو مناطق دیگه هم، حالا اگر بخوایم مناطق کویری رو مثال بزنیم، کویر مصر، کویر مرنجاب و تقریبا میشه گفت که تمام کشور رو تقریبا میشه گفت گشتم.
اشاره کردیم به گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری. الان فکر می‌کنم در حال حاضر گونه‌هایی که یه مقدار تحت تهدید هستن و برای اینکه خدای نکرده از بین نرن، انقراض پیدا نکنه برای اون گونه‌های جانوری، چه چیزهایی هستش که الان میتونید بهش اشاره بفرمایید؟
والا چند تا نکته وجود داره. گونه‌های در حال انقراض ما که خب مهمترینش همون یوز پلنگ هستش که در حال حاضر همه دارن روش کار میکنن و بعدم جوبیر رو من شنیدم که در حال حاضر رو به انقراض هستش و اونم داره تحت حمایت قرار میگیره و گوزن زرد ایرانی و اینا. تصور میکنم که یه اتحاد ملی بابت این موضوع لازمه که همه مردم دست به دست هم بدن، کمک بکنن به مسئولین که انشالله بتونیم حفاظت صحیح از این گونه های جانوری داشته باشیم.
به نظر شما ما چطور میتونیم به بچه هامون یاد بدیم که محیط زیست رو بهتر بشناسن و اون رو حفظش بکنن؟
بچه من فکر میکنم از سن پایین خیلی شرایط پذیرششون زیاد هستش و میشه خیلی راحت بهشون آموزش داد. از مهد کودک ها ما میتونیم شروع بکنیم، بچه ها رو تو محیط های طبیعی ببریم، بهشون یاد بدیم که محیط زیست چیه، آلودگی ها رو بهشون یاد بدیم. من فکر میکنم متاسفانه وقتی بچه ها میبینن که ما پدر مادرها ظرف آشغالمون رو تو محیط رها میکنیم و برمیگردیم سمت خونه، این خودش یه بدآموزی داره که این میتونه منتقل بشه. ولی اگر ما بزرگترها بتونیم یه شرایطی رو ایجاد بکنیم، حتی در سطح دانش با، من فکر میکنم که خیلی تاثیرگذار باشه.
آقا تحصیلات شما در چه سطحی هست؟
من کارشناسی اقتصاد رو دارم.
مشکرم، خدا حافظ.
زنده باشین، درود بر شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوین گردی یادته که باشی، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین ریحون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونیم معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خب ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز ارجمند آرزو میکنم. تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه